penso che اون چرا که محقق نائینی در جهت تثبیت عموم در دلیل عام مستدل به وجه دوم از وجوهی که مطرح فرمودن صحیح است، فرمایش محقق خویی که قول دوم بود را ذکر می کنیم به این بیان که اگرچه همین محب دارم مگم همینو اگرچه از بیانات گذشته ضعف قول دوم یعنی تخصیص عام به دلیل خاص که راجع به بعضی از افراد عام می باشد روشن می شود، لکن تکمیل و تتمیم بحث می طلبد که فرمایش محقق خویی که در میان معاصرین ما از طرفداران قول دوم می باشند مطرح شده و دلیل ایشون با توجه به اون چه عرض شد مورد ارزیابی قرار بگیرد. محقق خویی می فرماین در ما نحن فی امر دائر بین اصالت عدم الاستخدام و اصالت العموم است.
نظرشون
نباشه ما مرز میکنیم دیگه و اصالت عدم استخدام و اصالت استخدام کلام های خویی داره نقمه
باشه. باشه هم آقای خویی هم اصولیان دیگه همه تصریح
از همه اول
نحنفی در استخدام و در عموم هست، لذا استثناء و شرط هم و استخدام مثلا میگه در بین ادبا هم قائل داره.
و اصالت استخدام شما یک چیزی رو که میخواید نیست ما این میخواید تکرار کنیم و اصالت عدم استخدام مقدم بر اصالت العموم میباشه و اصالت عدم الاستخدام مقدم بر اصالت العموم می باشد، چون این کلام که مشتمل بر ضمیری است که از آن خصوص بعضی افراد عام اراده شده است از نگاه عرفی ظهورش اقتضا دارد که ضمیر با مرجع خودش تطابق داشته باشد، یعنی مراد از ضمیر با مراد از مرجعش یکی باشد و چنین ظهور عرفی برای کلام قرینه ای است بر رفع ید از اصالت العموم در دلیل متقدم و همین طور است. بله دیگه هم این مهم در مقام ببینید فرمایش ایشون اینه که میفرماید ما در ما نحن فی که بحث استخدام خصوص مطرحه که ضمیره و ضمیر داره برگشت میکنه به المتلقات، امر دائره بین دو چیزه، یکی اصالت عدم الاستخدام یکی اصالت العموم، یا باید استخدام رو بپذیریم عموم رو حفظ کنیم یا اصل عدم استخدام رو جاری بکنیم و در ماننوی تخصیص رو بپذیریم. اصل عدم استخدام در حقیقت مگه چی میگه؟ اصل عدم استخدام میگه آقا ضمیر با مرجعش باید تطابق داشته باشه، هرچه ضمیر در اون معنا ازش اراده بشه خب مرجعش هم از همون اراده میشه، درسته؟ اصل عدم استخدام اینو میگه دیگه. این اصل عدم استخدام در حقیقت که مشرف به اینه که باید بین ضمیر و مرجعش تطابق باشه، اینو عرف میفهمه. عرف میگه آقا اگر یک کسی یه ضمیر رو آورد، این ضمیر از حیث معنا با مرجع چی؟ یکیست. عرف اینو میکنه. همین فهم عرفی باعث میشود که جلو و اصالت عموم در اون المطلقات را بگیرد، جلو ظهور المطلقات در عموم را چکار کنه؟ بگیره. و اگر این فهم عرفی در جهت تطبیق ضمیر با مرجعش مانع اصالت العموم شد، دیگه مجال برای اجرای اصالت العموم نمونه، لذا اصل عدم استفهام جاری میشه و تخصیصم به همراهش هست، مگر اینکه دلیلی داشته باشه. عرض میکنیم اون چه که ما
گذشته شما آقای خویی مسئله استفهام رو در مورد جدی بیاد
میکردن، مورد خب ما عرض میکنیم مرز میکنه فرمایششون، برای همین ذکر کردیم که ببینیم آقا این چه مشکلی داره با مبنای ما سازگاری شاید نداشته باشه. اون چه که محقق خویی را برخلاف اکثر اصولیون به پذیرش تخصیص عام به دلیل خاص که مشتمل بر ضمیر راجع به بعضی از افراد اون عام هست وا داشته است، این است که پنداشتن و پذیرفتن که ملاک استخدام مغایرت بین مراد جدی از ضمیر و مراد جدی از مرجع آن می باشد، و بر این اساس میگوین مراد جدی از ضمیر خصوص رجعیات است و تطابق اون با مرجعش اقتضا دارد که مراد جدی از مرجعش هم خصوص رجعیات بوده، و این دلیل خاص کاشف از مراد متکلم در مثل مطلقات می باشد، ولذا موجب تخصیص آن می شود، در حالی که وقتی کاشف بود موجب تخصیص هم میشه دیگه، مراد رو تعیین میکنه بعدم تخصیص میخوره دیگه، وقتی مراد مشخص شد خود به خود
تخصیص
نه کاشف از مراد جدی میشه، وقتی کاشف شد خود به خود تخصیص میکنه دیگه.
خب همین کاشف
نه کاشف از مراد هست، مراد جدی متکلم وقتی کشف شد مراد جدی خاصه خود به خود تخصیص هم میزنه، در حالی که همون طوری که عرض کردیم اساساً ملاک استخدام مغایرت به حسب مراد استعمالی است و تطابق بین ضمیر و مرجع آن به استعمال ضمیر در معنایی که از مرجع آن ظاهر هست یعنی عموم حاصل می شود بدون این که استخدامی صورت بگیرد، و برای این اساس دلیل خاص نسبت به عام به دلیل این که عقد الحمل آن متفاوت از عقد الحمل در عام می باشد کلامی مستقل و غیر از ادله خاصه است که به نسبت دلیل عام وحدت موضوعی و حکمی دارد، و در ما نحن فیه انها از قرائن خارجیه اختصاص حکم اون به رجعیات استفاده می شود، و این مانع بقاء ظهور عام در عموم و این که مستعمل فیه عام عموم است و با اجرای اصل تطابق بین ارادتین مراد جدی از آن هم عام خواهد شد، نمی شود و لذا در جهت تثبیت عموم عام استخدامی صورت نمی گیرد تا اصل عدم استخدام موضوعیت پیدا کرده و بحث از تقدم اون مطرح شد. علاوه بر این که بر فرض بپذیریم که در تثبیت عموم و حفظ اصالت العموم در این مواردی که مشتمل بر ضمیر هست نیاز به استخدام است و بپذیریم که اصل عدم استخدام به لحاظ ظهور عرفی کلام در تطابق ضمیر با مرجعش جریان پیدا کرده و قرینه بر رفعیت از اصالت العموم می باشد. در اینجا بپذیریم
قرینه
بر رفعیت از اصالت العموم می باشد و اون وقت نتیجه بگیریم که در عام متعقب به جمله خاص مشتمل بر ضمیر راجع به بعضی از افرادش تخصیص دلالت داده می شود، لکن این در خصوص جایی قابل تر هست که زمینه استخدام وجود داشته و مثل عام متعقب به دلیل خاص مشتمل بر ضمیر راجع به بعضی از افراد عام باشد. اما در جایی که عام متعقب به دلیل خاصه مربوط به بعضی از افراد عام باشد ولی زمینه استخدام در او فراهم نباشد، این فرمایش و توسل به قاعده اصالت عدم استخدام معنا ندارد. اینم که از این مطلب. اما امر پنجم ثمره بحث است. عرض میکنیم که ثمره بحث به صورت عملیاتی در مثالهایی که ذیل تبیین فرمایش طراحان این بحث مثل کلام مروزی و بعضی دیگر از آقایان که مشتمل بر آیات متعددی در خصوص این بحث بود روشن می شود و نیازی به نظرم به تکرار آن نیست. یعنی همون آیاتی رو که مروزی
اونجا باشی میگی بعدا میگیم بعدا که بقیه قبلا
چی رو؟ ثمره
نه اونجا هم مثال رو مطلقه کلی را مطلقه شد اینجا به ثمره برسی
همون جا امر دائره بین این بود یا تخصیص بزنه یا نزنه دیگه
چی هم افتید اونجا
هم همین ببین از این دو حال که خارج نیست که ما الان گفتیم که نه اون
شما ثمره بخی بیاره شما به اونجا مثال زدید بعض از مثال ها خب اصلا این از بحث ما خارج دو جمله مستقل شرط مثل این اضافه اضافه جرفی هستن بعد شما گفتید خب حالا مثالی که با ثمره داشته باشه ما هم روزم گفتیم که اونجا برسیم، مثالی که بخواد ثمره فقهی برش بیاده بکنیم، بحث ما نحنفی درش وجود داشته باشه، یعنی واقعا شرط باشه، شرط مستقل، استثنای مستقل، وصف مستقل باشه و مثال موجود در لسان عدده باشه رو ذکر بکنیم.
خب حالا اون مثال هایی من ذکر کردیم اینه مشکل داشت؟ نه مثالی در کلام آورده بودن.
مثال آورده بود که مثلا گفته بود که
بله
این انرتبتون جمله شرطی مستقل است، غیر جمله قبله.
ولائی هم انرتبتون که در جمله جمله خاص بود که
نه جمله قبله شرط خود مستقل نیست، شرط مستقل جزء جمله هست، یعنی مثل و
بهولتهن نه دیگه. آیه جلوتر چی؟ غیر قبل از ولایی آیه نه 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 قبل از ولایی نبود. دو سه تا ببینید آقا ما 4 5 تا حالا ببینیم که ببینم من در بحث او
ما پایان جلسه قبلش مثال مطرح کردیم، ما گفتم اگر مثال مطرح میشد بهتر بود. جلسه بعد
ما دیگه استدلال اون در بیان در مقام بیان تنقیح نزاع یعنی کلامات رو آوردین دیگه.
خب صورت ناپیوسته چون که بحث رو تموم شد
خواست
وارد امر سوم بشه.
فقط
امر دوم اول جلسه شب مثال گفت مسئله در تفاوت اما خواستی من حکم اون یا تاکید
نشای
استثناء استفاده هو فرید استثناء مانند که قبل از تمومون من قبل از تمومون فقط فرض تمومون فرید و نصف ما فرض هم الا ان یعفونم. خب این استثناء مذکور باید شامل کبیری آمانه که در حال ابتدایی آمانه شامل سگیری نیست. خب خود اینا یه جمله هست، دو جمله مستقل نیست.
نه استثناءش که جدا شد چرا الان جمله مستقل نباشه؟
خواهش
کنم نه اشکال نداره بحث اینه.
کلام مرضی
خب
تموم شد. ایراداتی به امثله ایشون مطرح گفتید انشاءالله در ثمره بعد
ایراداتی مثلا آخه میخوام بگم چه ایراداتی مطرح شد؟
مثلا ثمره که نگفتید.
خب نه ما میخوام بگیم یعنی ثمره اصل بحث همون آیات متعدده ای که آیون در اونجا مطرح کردن، بعضن به صورت وصف، بعضن به صورت استثناء، بعضن هم به صورت مثل این خدمت شما عرض بشه ضمیر.
بحث شد شما گفتید نه شیخ طوسی هم این مثال آورده، بعد بعدا من گفتید خب شاید منظور ایشون چیز دیگه بود. شما گفتید که ان ارتبتون خاص است.
خب
با اینکه ان ارتبتون شرط هست، جزاش همون ولدایی است، نه دو جمله نداریم که
یعنی جمله خاص نمیشه از جمله عام نسبت به عام.
وقتی شرط مؤخر بیا جزا مقدم بخواد بشه نتیجه
بحث. خب حالا که اینطور باشه بحث ثمره من فردا مفصل مطرح میکنم. من تصورم این بود که در اونجا چون اون مثال ها دیگه مطرح شده من جمله حالا این قضیه به اولت هون نه یکیشه، یکی از موارد تطبیقش اینه
که مثال ذکر بکنید.
بله
طبق بیان محقق نامینی و محقق خویی که در مقابل هم دیگه ایستادن.
بله حالا این چون ما
حکم شرعی متفاوت بشه نظر آقای خویی.
خب بله دیگه تخصیص داده بشه یا تخصیص داده نشه، حالا حکم شرعی هم که متفاوت نشه ببینید نه حالا عرض من همیشه اینو گفتم ممکن نه نظر حکم شرعی هم ما به یک نتیجه برسیم اما طریقمون متفاوت بشه. ببینید طریق متفاوت بله ممکنه الان در همین جا الان در خروجش همین مثلا الان در همین بحث به علت اون نه طبق نظر آقای خویی ما از المطلقات عموم نمیتونیم استفاده کنیم، یعنی ما باشیم این آیه شریفه دلالت بر عموم نداره.
بله این بحث بشه.
بله
یعنی اون کسی که مثل آقای نائینی قائل عموم میشه در مطلقات او یعنی داشته باشه.
خب هر همینه ببینید تمام شد
حرف در حد این مسئله نه فتوای فقهی.
آقا جون من چرا شما میرید به چرا من همیشه اینو گفتم بحث ثمرات که ما مطرح میکنیم در علم و اصول دو صورت داره، یکی ثمرات است که شیوه استدلال متفاوت میکنه، لذا ممکنه یک استدلال به یک شیوه طبق این مبنا درست باشه اما همون استدلال طبق این مبنای دیگه به اون شیوه درست نباشه، لذا این ثمره است یعنی در واقع اون رو زیر سوال بره. آه اصلا درست. لذا خروجی فتوایی ممکنه یکی باشه.
اشکال نداره. ثمرات دیگه شما گفتید، اونم میگن ثمره نیست.
نه خب اون که به خاطر اینه که دقت نمیکنه ثمره یعنی چی. اگر ثمره رو ما این ببینیم که این مبنا تاثیرگذار در این که روش اجتماعمون متفاوت بشه، این ثمره علم بود. علم اصول میخواد در حقیقت صحت و سقم روش‌های اجتهاد رو که منتج به احکام شرعی است برای ما بیان کنه. حالا در معنی با توجه به اینکه خب ما به ثمرات اهتمام میدیم، نظر به همون فرمایشی که البته آقایون در اون آیات شریفه مطرح کرده بودن، با معنی که انشالله بحث ثمره رو فردا ما دو سه موردی از همون رو ذکر کنیم. مطلب بعدی رو راجع به اشتراط و عدم اشتراط، یعنی مطلب ششم رو، اشتراط و عدم اشتراط حجیت عام به فحص از مخصص آیا میگیم؟ بله میگم. حالا دیگه وارد نمیشیم. نه بله، مطلب ششم رو بعد از که
الان دفتر والدین بعد تلاوت
و من تعدیل از امروز نیست، من تخصصی نیستم. آه نه دیگه، نه تا چهارشنبه هستیم، فردا چند تا شنبه است؟ روز که
فردا سه شنبه میخوریم سفر تمام میشه، مطلب پنجم میاد بعد از
فتیم. حالا ببینیم مطلب ششم
جواب نمیدی بعد از گذشت زرا نمیره.
بله باشه، جواب شما خودت میگیره که یه مقدار تعامل بکنی، یعنی بیشتر از این مقدار اون نمیگه ما تا که میگیره. آره اصلا باید بیشتر همین راه راه